ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عصر بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. با پایان یافتن تعطیلات عید فطر، ترافیک در تمام جاده های منتهی به شهرهای بزرگ و خروجی شهرهای زیارتی و سیاحتی کشور سنگین و پرحجم گزارش می شود. پلیس راه استان خراسان رضوی اعلام کرد ترافیک در بیشتر خروجی های شهر مشهد از جمله آزادراها سنگین است. در محورهای شمالی کشور نیز ترافیک سنگین است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه حدود 60% از مسافران شمال کشور به شهرهای خود باز نگشته اند گفت تا عادی شدن شرایط محور چالوس و حراز یک طرفه خواهد بود. سردار سید کمال هادیانفر اظهار داشت موج بازگشت از شهرهای شمالی از عصر دیروز آغاز شده و از صبح امروز به اوج خود رسیده است و تردد در این دو محور فقط از مسیر شمال به جنوب ممکن است. وی با بیان اینکه یک طرفه بودن این دو مسیر تا اطلاع ثانوی ادامه دارد گفت تا عادی شدن شرایط و تا زمانی که نیاز به تردد سوخت رسانها و ترددهای محلی نباشد، تردد در چالوس و حراز یک طرف است. رئیس پلیس راهور ناجا به رانندگان توصیه کرد بازگشت خود را به روزهای شنبه و یک شنبه موکول کنند. کشته و زخمی شدن حدود 600 نفر در حوادث جاده‌ای در تعطیلات عید فطر ترکیه. تعطیلات سه و نیم روزه عید فطر در ترکیه که امسال به دلیل قرار گرفتن در وسط هفته با مصوبه هیئت وزیران این کشور به 9 روز افزایش یافته، حجم بالای مسافرت‌ها را در پی داشته و جاده‌های این کشور را به صحنه تصادفات رانندگی دلخراشی تبدیل کرده است. بنابر اعلام رسانه‌های ترکیه فقط در 6 روز نخست از این تعطیلات در 136 سانحه جاده‌ای 62 نفر کشته و بیش از 536 نفر زخمی شدند و خسارات مالی زیادی به بار آمده است. بر اساس آمار منتشره 75% این سوانح در محدوده شهرها و 25% در جاده‌های شهری رخ داده است. بانک مسکن اعلام کرد هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات به طرح‌های انبوه‌سازان در بافت‌های فرسوده وجود ندارد. به گفته مدیر امور اعتباری بانک مسکن، انبوه‌سازانی که از سوی شرکت بازآفرینی شهری بانک مسکن معرفی شوند، مشمول دریافت تسهیلات ساخت مسکن با نرخ سود 9% هستند. محمد حسن علمداری با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات ساخت به انبوه سازان وجود ندارد اظهار داشت، در سالهای گذشته اختصاص نیافتن یارانه از سوی دولت برای پرداخت یارانه سود تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده مانع از دسترسی سازنده‌ها به تسهیلات ارزان قیمت بود، اما همکنون و بر اساس مصوبه دولت برای اجرای طرح بازآفرینی شهری 50% از نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن معادل 9% از نرخ سود 18% از محل وجوه اداره شده در قالب یارانه سود به سازنده های واجد شرایط اختصاص می‌یابد. خرید خانه رؤیایی دست نیافتنی. رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت در حال حاضر خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها به یک رؤیا تبدیل شده است و اقشار متوسط و پایین جامعه به سختی می‌توانند صاحب خانه شوند. محمد رضا رضایی با اشاره به جلسات متعدد مجلس با وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن افزود پیشنهاد ما این است که تسهیلات ساخت مسکن به 150 میلیون تومان افزایش یابد و بازپرداخت اقساط هم شناور و متناسب با درآمد خانوار تعیین شود. او از افزایش سهم مسکن در تسهیلات بانکی خبر داد و افزود همکنون سهم مسکن در تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها فقط 8% است و 92% از منابع بانکی به سایر حوزه‌ها تسهیلات داده می‌شود. مشروع خبرها در ساعت 21.
اوف هوا گرم میشه با خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه دوای نرمال 24 درجه است همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
سپاسگزارم که همراه و شنوندگی رادیو ایران هستید همکارانم آماده هستند تا برنامه وقت اضافه رو حضور شما فوتبال دوستان ارائه بده اتفاق بشنویم
وقت اضافه به نام خدا سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان به فوتبال و برنامه زنده وقت اضافه از این لحظه همراه شما شنوندگان عزیز هستیم تا حوالی ساعت 20 رویدادهای بسیار زیادی در فوتبال ایران به وقوع پیوسته این هفته و البته چند روزی هم با تعطیلات رسمی همراه بود و عید سعید فطر رو هم علاقمندان ورزش پشت سر گذاشتن که همینجا جا داره این عید سعید رو هم خدمت همه عزیزان تبریک و شاد باشه عرض کنیم از طرف همه همکاران در برنامه زنده وقت اضافه آقای فادی هم دوست بسیار خوبم داخل استودیو همراه ما از کارشناس برنامه سلام آقای فادی و عصر بخیر
با نام خدا جناب محترم داشتی عزیز من خدمت شما خدمت همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه وقت اضافه رادیو ایران سلام عرض می‌کنم عید فطر رو به همه تبریک میگم البته خب تعطیل هنوز هست دیگه تا امشب و حالا بعضی هم فردا رو بالاخره تعطیل کردن تا این ترافیک بله ترافیک جاده های کشورم هست و روزهای ماه رمضان هم روزایی بود که واقعا خاطر انگیز بود برای ما برنامه نیم ساعتی که داشتیم بالاخره روزای خوبی بود حالا یک ساعته شدیم امروز یک ساعت انشالله بتونیم که برنامه خوبی رو تقدیم شنوندگان کنیم در این یک هفته‌ای که واقعا پرخبر و
بله.
همین امروز جمعه به اندازه یه هفته خبر داریم حالا بریم ببینیم چه خبره
هم بریم سراغ چند مطلب مهم از فوتبال ایران در هفته ای که سپری شد. تیم ملی فوتبال کشورمون در اولین بازی خودش با مربیگری های مارک ویلموت و کادر مربیگری تازه تیم ایران برابر سوریه به پیروزی پرگل 5-0 رسید.
آقای ویلموت، حالا ویلموت درست آقای متنگاشا من اصلاح نمی کنم ولی میگن که ویلموت درسته، ویلموت
بفهم.
آقای ویلموت بالاخره وارد ایران شد، تیم رو تحویل گرفت در یک بازی هجومی مقابل تیم سوریه که اون ببخشید نشونه سوریه همیشگی رو نداشتن. ما با کیروش تنیمار با این تیم فکر کنم مساوی 2-2 در تهران، ولی خب آقای ویلموت 5 گل زدیم، نشون داد که آقای ویلموت بیشتر به تهاجم و حمله و اینا فکر میکنه. عقب رو خوب ساختیم در این 8 سال، حالا انشالله جلو رو آقای بازیکنان خوبی داریم، نسل خوبه. واقعا حیفم بود که این تیم به فینال نرسید، اگه اون تفکرات کیروش نبود مقابل ژاپن، از ژاپن احساس میکنیم که ترسید کیروش و همین روی بازیکنان اثر گذاشت و در نهایت ایران 3-0 شکست خورد. ولی خب فوتبال ادامه داره، زندگی ادامه داره و حالا بازی کره هم داریم که فکر کنم هفته بعد هست دیگه. تیم ملی امشب میره کره جنوبی و انشالله که در این بازی هم موفق باشن. مسافه خوبی است و جدی تیم کره، تیم خوبیه.
بله، یه نکته وجود داره آقای فادی، آقای سرژ بورلی همراه آقای ویلموت هست ظاهرا و بعضی گفتن که ایشون بادیگارد آقای ویلموت هست. آقای موضوع صحت داره؟
خبرگزاری ایسنا اولین خبر رو منتشر کرد، تصاویری هم از گذشته این آقای اسمش چی بود؟
بورلی
بله منتشر کرد و قیافه ایشون هم شبیه قیافه محافظان شخصی هست، ولی خب برجد اعلام شد که مدیر برنامه یا مدیر مشاور برنامه ریزی آقای ویلموت هست. خب بالاخره هر مربی هم که بیاد برای خودش چند نفر رو میاره، آقای کیروش که 12 13 14 15 نفر رو داشت، آقای ویلموت فکر کنم 3 4 نفر بیشتر نیستن دیگه، حالا اونو همه گیر میدن، حالا به اینم دیگه گیر دادن یکم بی انصافیه.
روز یک شنبه ساعت 21 بعد از افطار همه علاقه‌مندان فوتبال در آستانه آغاز مسابقه تیم‌های پرسپولیس و داماش گیلانیان چشم به انتظار بودن که این بازی رو از طریق گیرنده‌های خودشون ببینن یا حالا از طریق سایر وسایل ارتباط جمعی جریان بازی رو پیگیری بکنن، اما بازی شروع نشد تا ساعت حدوداً 11:30 که بازی بالاخره شروع شد در ورزشگاه و در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان با حاشیه‌های بسیار زیاد. پرسپولیس 1-0 قهرمان جام حذفی شد با پیروزی مقابل داماش گیلانیان، ولی انگار این بازی به هیچ کس نچسبید.
بله خیلی عجیب بود، من به یاد ندارم حالا همچین اتفاقی افتاده باشه آقای معتمد هاشمی در تاریخ فوتبال ایران که یک بازی بره به نزدیک 2 ساعت، 2 ساعت و نیم، 3 ساعت برگزار نشه،
تماشاگران برن بیرون دوباره برگردن،
تیم‌ها بیان 3 بار، 4 بار گرم کنن بعد سرد بشن بعد دوباره برن. خیلی عجیب بود، خیلی خیلی عجیب بود. و شاید یک نکته که آقای فتایی که نمیدونیم بگیم رئیس سابق کمیته مسابقات، رئیس معلق شده کمیته مسابقات،
رئیس خوانده شده به کمیته اخلاق،
نمیدونیم چی بگیم، ولی اونجایی که آقای معتمد هاشمی، آقای بیرانوند و آقای سجلال حسینی داشتن به تماشاگران پرسپولیس میگفتن که آقا برید صندلی رو خالی کنید که طرفدار داماش گیلانیان بشینن، من سوالم اینه از دوستان، حتی از آقای بیرانوند و آقای سجلال هم همینطور، واقعا اگه اون 300 400 نفر 500 نفر بخوان صندلی بدن، خب اونا کجا میرفتن؟ اونا باید کجا میرفتن؟ فینال جام حذفی اوج حساسیت، طرفدار دو آتیشه اومدن ورزشگاه، چه جوری میشه هر روز صندلی بلند کرد؟ مگر این دوستان بی تجربه بودن؟ به خدا بی تجربه نبودن. بارها من حالا با دوستان صحبت کردم در سازمان لیگ، حالا خیلیشون تمایل نداشتن بیان رو آنتن صحبت کنن، رو خط صحبت کنن، دلایل انگار همه یک جورایی از این اتفاقات ترسیدن. واقعا آخه اینا بی تجربه بودن، حداقل 10 دوره تو این دورانی که این دوستان اومدن و بودن در دوره آقای کفاشن و بعدیشون، بالاخره اینو برگزار کرد در ورزشگاه آزادی، در آهان، در مشهد در جای مختلف در خرمشهر با اون امکاناتی که واقعا اصلا قابل قیاس نبود با اهواز، چطور این دوستان نتونستن این جا رو بذارن برای طرفدار داماش؟ اصلا بلفاس خالی میموند. خب شما 90 به 10 حداقل رعایت میکردین، حالا 50 50 که هیچی، تیم واقعا 1000 نفر هم طرفدار نداشت. دو تا جایگاه خالی میکردین، اینا رو میشوندید. در آزادی این کارو میکنید، در اصفهان این کارو کردید، در تبریز حالا درست پرسپولیس نرفتن یا استقلال نمیرن تبریز به خاطر شرایط. ما هفته پیش هم گفتیم شرایط، آقای عرب هم مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس بود، گفتیم که آقای عرب خودشون با این شرایط نمیشه برگزار کرد و خود آقای فتایی هم باورش نمیشد برگزار نشه. یعنی مدیر عامل و مالک داماش ایستادن و گفتن ما تا هوادارمون نیاد نمیریم. این حالا یه اشکال حقوقی هم داشت. خب این ماجرا ربطی نداره به مالک داماش، ربطی نداره به مدیر عامل داماش، این ماجرا ماجرای برگزاریه. به هر صورت اون ابهامی که الان چه همش اشاره نکرده، این 300 400 نفر چطوری کجا میرفتن و اون چند نفر چطور میومدن؟ حالا قانون فیفا میگه که دو تا نیم ساعت سه تا نیم ساعت اگر بشه بازی باید لغو شه. اگر وزیر ورزش تماس نمیگیره بازی لغو شده بود و دیدید که در نهایت به قول شما رفتن بیرون، یه پلیتیک هم بود، یه رفتن بیرون خالی شد برگشتن.
ولی لغو شدنش شرایط رو بسیار مبهمتر و بدتر میکرد برای تعیین تکلیف فیفا قهرمان.
اگر فیفا میگه که دو تا نیم ساعت سه تا نیم ساعت بازی انجام شد لغو شه به خاطر شرایط بازیکنان بدنی مصدومیت داماش در دست دویی.
درسته. حالا اجازه بدید در این بخش از برنامه گفتگو بکنیم با آقای اسماعیل حسن‌زاده، رئیس محترم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال. آقای حسن‌زاده سلام و عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای معتمد هاشمی، همچنین مهمان عزیز برنامه‌تون جناب آقای فادی عزیز و از ادب محضر همه شنوندگان خوب این برنامه و تبریک عید فطر گذشته.
تشکر.
آقای حسن‌زاده عزیز خدمت شما سلام عرض می‌کنم و ارادت داریم. آقای حسن‌زاده، این اتفاقات اهواز گزارش ناظر به شما رسیده، تصمیمات قرار بگیرید، کلا چه خبر هست؟
اصلا محضر شما که خب در واپسین ساعات باقی مانده از قبل از تعطیلات ما اهواز بودیم، یعنی روز فردای مسابقه کیپی که در معیت جناب آقای داوودیانی معاونت محترم وزارت ورزش و جوانان ما اونجا بودیم، مطالبی رو همونجا به طور میدانی دنبال کردیم، ولی خب از نظر قضایی و واتی خب محور اصلی بحث ما گزارشی است که چون ایام باید تنظیم می‌شد و مطمئناً دیگه نهایت فرداش به دست ما میرسه، اونم نه به خاطر اینکه تأخیر بوده بلکه به خاطر اینکه خب به هر حال ما در اداره نبودیم و تعطیلات بود و اینکه داور محترم مسابقه و نماینده مقامات رسمی که در میدان حضور داشتن نظرشون چی هست انشالله فردا فکر میکنم به راحتی بتونیم در موردش صحبت
کنیم. آقای حسن‌زاده، قوانین فیفا و برگزاری زیر سوال نرفت، معمولا میگن دو تا نیم ساعت اگر بازی برگزار نشه بازی باید لغو بشه، چرا لغو نشد؟
ببینید از نظر انضباطی زمان برگزاری بازی بعدی بدون ددلاین و مهلته، یعنی اگر یک مسابقه به دلایل به تاخیر بیفته اینجوری نیست که حتی در این چند روز من شنیدم بعضی گفتن حتما باید 24 ساعت بعد. این به این در واقع نگاهی که مثلا اگر بازی کنسل شد اصطلاحا لغو شد به هر دلیلی، حالا شرایط جزئی یا هر مشکلی که نتیجه تکرار بازی بود، نزدیکترین زمان ممکن 24 ساعت بعدیه، مخصوصا در تجربیات که از قبل بوده، مثلا ورزشگاهی پر از برف بوده نتونسته بیان آماده کنن تیم میهمان، هم یک 24 ساعت در این شهرستان میمون فردای بازی میکردن، ولی این بازی اساسا نشده بود، با تاخیر انجام شد. در تاخیرم زمان برگزاری بسته به تصمیم مقامات اجراییه، هیچ نه ساعت داره نه روز داره، بلکه به هر حال یه تاخیر شد، ولی گاهی اوقات مثلا چند ساعت. خب اینجا هم همونجوری که من بخش آخر فرمایشات شما رو شنیدم، به هر حال یک آسیبی هم از حیث فرد کردن و گرم کردن بازیکنان بود. در نهایت چون بازی لغو نشده بود دیگه وارد این مقوله این که چه زمانی باید مسابقه بعدی انجام میشد نمیتونیم بشیم، ولی از نظر اراده قانونگذار در قوانین انضباطی هیچ ساعت و روز و مهلتی که حتما باید رابشه نیست، فقط با مقامات، با نظر مقامات اجرایی بازی که با تأخیر داره آغاز میشه به محضی که ما تشخیص دادن انجام میگیره. این کل در واقع موجودیت آیین‌نامه انضباط تیم است.
بله.
اگر لغو میشد میرسیم سراغ فرمان شما که در دو بخشی قابل قبول دارم.
حالا اگر شما میخواید بررسی کنید این قضیه رو، خب اگر بریم جلو از اول، همیشه سازمان لیگ در این سالها همیشه توی مسابقات حساس برای تیمایی که حالا طرفدارش کمتره یا میهمان هستن این جایی رو در نظر میگیرن، نیروی محترم انتظامی یگان ویژه اونجا رو محصور میکنن، حتی اگه کسی هم نشینه اونجا خالی میمونه. چرا این بازی انجام نشد؟
خب یکی از مسائل بسیار مهمی که شاید در نگاه اول حتی بدونیم که ما اطلاعاتی از این موضوع داشته باشیم به ذهن ما میشید و تجربیات این رو میگفت، همین نکته بود. به هر حال تیم میهمان یا تیم رقیب، حالا حتی تکبازی هم باشه، تیمی که بالاخره در اقلیت هم باشه و حدس هم بزنیم حتی خود تیم هم بیاد بگه من این عدد بسیار محدود تماشاگر دارم، اون درصدی که در واقع به عنوان یک اسکوپ تیمی مقابل براش تعریف میشه و به فرمایش شما حالا یا با فنس یا با نیروی انسانی محصول میشه، ولی اون که کسی نعیمت تا سوت پایان بازی باید خالی بمونه. یه مشکل این هست، ولی این که چرا مقامات در اون شرایط حتی بخش اعظمی از ورزشگاه رو در اختیار هر کسی که وارد شد، حالا خب قطعا تیم پرسپولیس تماشاگرش بیشتر بودن، ولی هر کسی که وارد شد اومد نشست حتی تو اون فضایی هم که مربوط به تیم داماش بود نشست، این موضوع اصلی هست. ما از چرایی اینقدر زیر کمیتون رو دنبال میکنه. یه نکته مهم دیگه اینه که به هر حال اگر شرایطی برای مسابقه حاکم بشه که مقامات رسمی دو تیم مجبور بشن این شرایط رو بپذیرن، اونجا اصل بر تمکینه. یعنی ما در یک جای در آیین‌نامه انضباطی داریم که میگه صرف نظر از همه تصمیمات قضایی، صرف نظر از همه احکام آرایی که میشه در یک مورد داد، در یک مورد استثنایی مقامات اجرایی فوتبال در آیین‌نامه ما یه تعریف محدودتری هم شد، بلازه مثلا مقامات بزرگتر بالاتر میتونن به یک دلیلی که حتی نمیتونن باز بکنن مسابقه رو به نوعی درش دخل سراب کنن، مثلا زمانش رو، مکانش رو، یا حتی لغو کنن. مثلا احتمال داره یه بازی در قلب اروپا داره انجام میشه، به یک دلیلی که من و شمایی که علاقه من به مسابقه هستیم نمیدونیم، میگم مسابقه که امشب در فلان شهر انگلیس برگزار میشد لغو شد. این اجازه رو فیفا از این جهت داده که بالاخره در هر شرایطی مسائلی وجود داره که شاید تماشاگر عادی متوجه نشه، ولی احتمال داره مثلا از نظر سلامتی و امنیت و حتی شرایط جوی، مثلا یک طوفانی، یک چیزی که پیش بینی شده، در هر صورت اگر مقامات رسمی مسابقه ولو مثلا در شرایطی قرار گرفتن که مثلا حقیقت که اضافه شده، به نظر میاد اجابت از فرمان مقام رسمی مسابقه اولویتش بیشتره. متأخر حالا اینکه باید امیدوار باشیم که آدم شکایت بکنه بعدن یا اون تیمی که احساس میکنه داره عزیزه، اون دیگه مسائلی است که میشه در برداشت‌های افراد از جریاناتی وجود در طول مسابقات تجربه میکنن، یاد میگیرن. میبینن
آیا حسن زاده، حالا یه بحث دیگه هم هست این که اعلام شد که 20,000 بلیت برای این بازی فروخته میشه و بیشتر از این فروخته نمیشه. ظرفیت این ورزشگاه فکر کنم نزدیک 28,000 نفره و باز اون سنت همیشگی که در رو باز میکنن و ملت میان هجوم میارن و پر میکنن و این ورزشگاه هندوستان
خیلی هم زود، چند ساعت قبل از شروع بازی،
بله، حالا بازی فینال مهم، اینها نکات شاید بسیار ریزی هستن. حالا تو جلسه هماهنگی
یه نکته، اتفاقا یه نکته ای که ما حضورا در احواز هم دنبال میکردیم و از رضا دیدیم به واقعیت نزدیکه، اینه که بلیت فروشی همون عددی بود که الان شما گفتی، حالا شاید مثلا در اون رقم آخر این دارون داره بشه، ولی اساسا در فروش بلیت زیاد روی نشده. منتها به قول شما دیگه بعدن یا اون حتی زمان مسابقه نزدیک شدیم هر کس آمده راه دادن، اون مطالبی که باید جدا دنبال بشه، ولی اساسا در بلیت فروشی خلاف و یا نقض اون چیزی که اعلام شده بود یا خوشبینی میشد یا بالاخره مقامات تصمیم گرفته بودن که انجام بشه، فعلا احراز نشده، مگر اینکه باز حالا دلایل مثلا رو ما بشکافیم. ولی در اهواز که ما بودیم دیدیم نه، همون بلیط فروشی اون عدد تقریبا رعایت شده. ولی نهایتا با توجه به اینکه در آخر مسابقه فضای خالی هم بوده و از قضاستی که دلایل این بوده که مثلا برخی تماشاگران دیرتر اومدن یا مثلا تماشاگران تیم داماش، اینا مسائلی بوده که مقامات رو به نوعی حالا قانع کرده که مثلا یه بخشی رو هم حرکت آمد راه بدن. در هر صورت همه این ابعاد رو هم دوستانی که در هیئت فوتبال خوزستان و استانداری محترم خوزستان به عنوان مقامات بومی هیئت دعوت‌کننده دنبال کردن، هم ما با هیئتی که رفته بودیم برای احواز اونجا این آیتم ها همه تکریتک شد. من به عنوان که در کمیته انضباطی بخوام حرفی بزنم، حتما محور حرف ما گزارشاتیش که انشالله ارسدم از فردا به بعد در خدمت شما.
بله آیه اسدزاده عزیز، و اینکه این احکامی که کمیته اخلاق داده در واقع الان رسما اعلام شده یا نه، هنوز در حد همون خبرگزاری ها ایناست؟
حکمی داده نشده.
دستور موقته
به هر حال. اولا که خوب به اون بخش از کار عزیزان رو بالاخره باید دوستان پشتت بیان صحبت کنن یا احیانا شما به نوعی دیگه جویا بشه. من هم از نظر در واقع صلاحیت قضایی هیچ وقت دنبال این قضیه
تخلفات داخل مستطیل سیاست محسوب خارج.
حالا عرض من اینه که هم سلیقه شخصی من این هست، هم اون ضوابطی که آینا میذاره معمولا من در حوزه طرف خودم صحبت میکنم. اون تا اجازه بدیم گزارش برسه ببینیم که اساسا این مطالبی که نقل شده اون که شاید محور اصلی بروز مشکل بوده در حوزه صلاحیت ما بوده یا نه، مثلا فرض کنید که در حوزه صلاحیت کمیته اخلاق بوده. چون حالا حکمی هم صادر نشده و تصمیماتی هم که دوستان ما در کمیته اخلاق گرفتن صرفا اون جنبه حالا خیلی خیلی جدی حساب کنیم و رسمی موقت بوده و اعلامیه و بیانیه بوده، ولی حکمی من ندیدم تو این چند بودم حکمی منتشر نشده. بله یه فرصت مثلا کوتاهی باشه مثلا حوصله بکنید حتما.
بله آقای اسدزاده عزیز، حالا بس این مورد زیاده و به قول شما هم حالا هنوز دستور موقت و معلوم نیست، ولی یکم منم الان میگم آقای فتایی شاید اشتباهاتی داشته، حالا آقای فتایی دوست ماست، ایشون هم دوست داریم، ولی همه تقصیرها رو گردن آقای فتایی هم انداختن بی انصافی، به این دلیل که آقای فتایی یه تنه نمیتونه که جور نیروی انتظامی رو بکشه، جور حراس اداره ورزش جهانیان استان خوزستان رو بکشه، جور برگزار کنندگان بومی و غیر بومی رو بکشه. الان مسئول برگزاری فینال جام حذفی مطمئنن سازمان لیگ و هیئت خوزستان هست، شما الان فرمودید، ولی من میگم که مثلا بازی قرار بود در مشهد برگزار بشه، به چه دلیل افتاد اهواز؟ یعنی این هم یک سوالی است که همه میپرسن، یعنی مطمئنن در مشهد اگر بود شاید اینگونه نمیشد.
به هر حال اون بخشش که تصمیمات اجرایی فوتبال مخصوصا در بحث عوض کردن احتمالی یا ورزشگاه یا تعیین زمان